میشیم از بعضی از نمادهای دینی خودمون. خداوند متعال در قرآن میفرماید که و من یعظم شعائر الله ذلک من تقوى القلوب، اون کسی که شعارها و نشانه های وابستگی به دین رو زنده نگه داره و تعظیم بکنه، این تقوای قلب داره، این عمیقا و باطنا با تقوا هستش. یه مسلمان، یه مؤمن باید تو تیپش، تو قیافش، تو لباسش، تو پوششش، تو کاسبیش و بازارش، تو شهرش، تو کشورش، تو سبک و مدل زندگیش باید نشون بده که من فرقی دارم با یه کافری که دین رو اصلا قبول نداره. اگه قرار باشه که من تیپ و ظاهرم و پوششم و شهرم و خونم و بازارم همون طوری باشه که توی کشور غیر اسلامی، توی کشور غیر دینی آدم همون رو میبینه، پس چه فرقی کرد؟ و خدای نکرده اون فاجعه هست که نه فقط شعارهای دینی تو ما پیدا نشه، که بلکه شعارهای بیگانه رو هم بدیم. خدای نکرده تو بین ما بعضی از چیزهایی که نشانه های یک فرهنگ دیگری هم هست تظاهر پیدا بکنه. من به عنوان نمونه چند مثال رو عرض میکنم. شما ببینید این شعارهای دینی که مطلوب هست اینها رو اظهار بکنیم، بعضیاش متاسفانه کمرنگ داره میشه، در این حال که بعضیاش پررنگ. مثلا یکی از شعارهای دینی که به حمدالله در بین ما خیلی پررنگ هست همین صلواتهای بلندی است که شما میفرستید. صلوات اگر یک ذکر باشه نیازی نیست آدم داد بزنه، ذکر رو خدا میدونه دیگه. در این حال که ذکر هست، بلکه از افضل اذکارم هست، ولی فراتر از ذکر یه چیز دیگه است. صلوات اگر صرفا یک دعا باشه، دعا رو که آدم نیازی نیست داد بزنه. در این حال که صلوات دعا هست، شما تو صلوات داری دعا میکنی دیگه که خداوند متعال رحمتش رو بر پیغمبر آل بفرسته. اما یه چیزی فراتر از دعاست. صلوات علاوه بر این که ذکره، علاوه بر این که دعاست، یک شعاره، یک نشانه است. برای همینم پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، صداهاتون رو بلند بکنید وقتی که میخواید بر من صلوات بفرستید، صداها رو بلند بکنید. چرا؟ چون وقتی این صلوات ها بلند میشه، مثل یه پرچمی است که شما بلندش کردید، نشون میده که این مذهب طرفدار داره، این مذهب زنده است. یکی دیگه از شعارهای دینی اذانه، که در یک کشور اسلامی، در یک شهر اسلامی باید اذان بلند گفته بشه. تمام مراجع تقلید هم فتوا دادن که حالا مثلا پیش خوندن از اذان، قرآن خوندن قبلش یا مناجات خوندن قبلش و امثال اینها، نه، اینا بستگی داره که همسایه های مسجد اذیت نشن. اما اذان رو کسی نمیتونه بیاد بگه که ما اذیت میشیم، همسایه مسجد هستیم، این اذان رو خاموش بکنید. نه خیر، این حق مسلمینه، این حق یک شهر اسلامی هستش که پرچمش رو بلند بکنه. تو اگه میخواستی این رو نشنوی، همسایه مسجد نمیخواستی بشی. این حق مقدمی است که مسجد داره. گاهی موقع ها بعضی از اذان ها تو شهرهای ما کم فروغ هستش. اذان صبح تو بعضی از محله ها متاسفانه گاهی موقع اونچنان که باید شنیده نمیشه. اگه صدا و سیما نباشه، صدای اذان شنیده نمیشه. این بده، این برای کشور اسلامی، برای شهر اسلامی خوب نیست. این موقع امام اعظم رهبری توصیه میکردن که اذان اونم با حنجره، یعنی نه ضبط شده شو. همین هم هست، اذان یک شعاره، پرچم دینی که باید بلند باشه. یکی دیگه از نشانه ها و شعارهای دینی اسم هایی است که رو بچه هامون میگذاریم. اسم یه نشانه است. شما تو یک کشور غربی وقتی دارید راه میرید، ممکنه یه مسلمانی باشه رو پیشونیش که نوشته نشده من مسلمانم، ولی وقتی اسمش رو میپرسی، مثلا به شما میگه رضا، جواد، تا اسم رو میگه یه نشانه است. شما میفهمید دین و مذهبش چیه. اسم یه نشانه است. یه لفظ تنها برای تشخیص شخص نیست، تشخیص شخصیت دینی و هویت دینی و او رو هم میده. میفهمونی که این مسلکش چیه، دین پدر و مادرش چی هستش. یه شناسنامه کوچیک. لذا اولین حقی است که فرزند بر گردن پدر و مادر به خصوص پدر داره. امام صادق علیه السلام فرمود من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حقی که بچه به گردن پدر و مادر پدر داره این است که اسم خوب براش بگذاره. بله وقتی بزرگتر شد حق دومی به گردن پدر میاد ان یعلمه، زمینه سواد آموزیش رو فراهم بکنه. یه مقدار بزرگتر شد حق سومی به گردن پدر میاد ان یزوجه، زمینه ازدواجش رو فراهم کنه. اما اونها حقوق بعدیه، اولین حق اسم خوب هستش. اگر اسم چیز مهمی نبود تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت اینقدر با اسامی مقدس مبارزه نمی کردن. شما ببینید در زمان بنی امیه بعضی از خلفای بنی امیه بخشنامه صادر کرده بودن تو سرتاسر بلادشون که اگر در خانه فرزندی به دنیا بیاد اسمش علی باشه خونه رو سر اهلش میتونید خراب بکنید. اسم فرزندی رو اگه علی بگذارن با این اسم مبارزه میکردن. و نقطه مقابل اهل بیت برای حفظ این اسم کاملا تلاش میکردن. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام در نقل هستش که تو کوچه مروان رو دید، مروان حکم که از بنی امیه بود. مروان سوال کرد که اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام سجاد فرمود اونم علیه، حسن علی اکبر علیه السلام. مروان گفت همش علی؟ پدرتون حسین نام دیگری رو بلد نبود برای بچه‌هاش بگذاره؟ امام سجاد علیه السلام این گفتگوی خودش با مروان رو به پدر بزرگوارشون نقل کرد. ابو عبدالله علیه السلام فهمو چی میگه این مرد؟ اگر خدا 100 تا پسر به من میداد اسم همه شون رو علی بگذاشتم. کمان که اسم دخترانشون رو فاطمه میگذاشتن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. خود این اسامی توش یه مبارزی بار فرهنگی هستش. متاسفانه گاهی موقع ها آدم میبینه که اسامی که شیعیان اهل بیت، دوستان اهل بیت، مؤمنین رو بچه هاشون میگذارن دقت لازم رو توش نمی کنن. اسم حداقل باید دو تا مشخصه داشته باشه، یکی معنای خوبی داشته باشه. حالا اگه به فرض کسی از اسامی اهل بیت هم نمیخواد رو بچهش بگذاره، به فرض اگر نمیخواد بگذاره حداقل معنای خوبی داشته باشه. دومی که تناسب با فرهنگ خودمون داشته باشه، شعار بیگانه نباشه توش. روایت عجیبی از امام صادق علیه السلام هست که فرمود در قیامت افراد رو به اسم صدا میزنن، یا فلان، یا فلان ابن فلان قوم. وقت اونجا کسی که اسم نامناسب براش گذاشته باشن شرمنده میشه و گلمند میشه از پدر و مادرش که این چه اسمی بود بر من گذاشتی. اگر خدای نکرده یه جایی از دستمون در رفته، جوگیر شدیم، گاهی موقع بعضی از اسما رو گفتیم دیگه قدیمی شده متاسفانه، مثل بعضی از حرفایی که میزنن، شجاعت عوض کردنشو داشته باشی. اهل بیت گاهی موقع به بعضی از اصحابشون میگفتن اسم بچه تو چی گذاشتی؟ اگه اسم نامناسب بود میگفتن عوض کن. امام کاظم علیه السلام به یکی از اصحابش برخورد که خدا به او دختری داده بود. حضرت فرمود اسم دختر تو چی گذاشتی؟ او یه اسمی رو گفت. امام کاظم علیه السلام فرمود این اسم عوض کن، این اسم ما اهل بیت نیست. او هم گوه چشم. پیغمبر اکرم به یه فردی برخورد کرد، گفت اسم چیه؟ گفت آقا عبدالعزا. خب میدونید عزا اسم یکی از بت‌ها بوده. حضرت فرمود این چه اسمیه؟ اسم تو عوض کن. گفت آقا چی بگذارم؟ خود پیغمبر اکرم پیشنهاد دادن، فرمودن اگر اسم تو عبدالله بگذاری اسم خوبیه. اگر یه جایی احیانا دستمون در رفت و به اصطلاح جوگیر شدیم، شجاعت عوض کردنش رو داشته باشیم. یکی دیگه از شعارها و نشانه‌های دینی که در این زمان من به نظرم میرسه از مهمترین شعارهای دینی در جهان هست، اگه نگیم مهمترین شعار، از مهمترین شعارهای دینی هست، حجابه. حجاب یه نشانه است. در این زمان از مهمترین شعارهای دینی است. این که من تأکید میکنم در این زمان، چون در گذشته تاریخ حجاب مخصوص مسلمین و حتی متدینین مال سایر مذاهب و ادیان نبود. حتی کشورها و تمدنهایی که اسلامی یا اصلا ایمانی هم نبودن، زنانشون رو حساب حج و حیای ذاتی که داشتن پوشیده بودن. شما تاریخ حجاب رو ببینید، ایران باستان، یونان باستان، مصر باستان، هند باستان. اینها هم زنشون و حتی مرد لباسش گشاد، بلند، بدن پوش، بدن نما نبود. زن که دیگه جای خود داره. این قبایی رو میبینید که الان تن ما روحانی ها هست، مثل یه کت بلنده، لباس پوشیده و بلند. این مخصوص ما روحانیت نبود. تو 100 سال گذشته همین کشور خودمون بسیاری از مردم معمولی همینجوری میپوشیدن. شاید خیلی از شماها این فیلم دلیران تنگستان رو که یکی دو مرتبه تو صدا و سیمای ما همین سریال گذاشته شد و انصافاً فیلم بسیار ارزنده ای هست، حماسه ای که تنگستانی ها و دشتستانی های بوشهر در مقابل حمله انگلیس ها که وارد ایران شده بودن، مقاومتی که کردن به ریاست رئیس علی دلواری، حماسی و بزرگوار. خب اگر دیده باشید تو این فیلم لباساشون همین قباهای بلند بود که شال کمرشون میبستن، یه کلام سرشون میگذاشتن، پوشیده بودن. اما متاسفانه تو این دهه های اخیر، به خصوص سالهای اخیر، که یک فرهنگ مادی در غرب حاکم شد که لذتها رو به لذت تن و بدن خلاصه کردن، لباس آب رفت، کوتاه شد، بدن نما شد، چه تو تن مرد و به خصوص در زن. وقت از اون به بعد دیگه حجاب مخصوص کشورهای اسلامی شد، مخصوص متدینین، یه شعار. الان تو بسیاری از کشورهای غربی شما، خب مسلمان ها هستن، زندگی میکنن، اما تنها چیزی که اگه هیچ حرفم نزنن شما باهاش تشخیص میدی که این مسلمانه، یه حجاب درست داشتن. حجاب زن محجبهی که راه میره تو غرب داره شعار میده به نفع دین، واسه همینم این همه با حجاب مخالفت دارن میکنن، چون او داره شعارشو میده با همین حجاب خودش، اون پرچمو بلند کرده. درود خدا بر زنان محجبی که لحظه لحظه شون تو عبادت، چون لحظه لحظه به نفع دین شعار دارن میدن با حجابشون. و از اون طرف نقطه مقابل، زنانی که بد حجاب یا بی حجاب هستن، خب ما هممون میدونیم بسیاری از این زنانی که ما بهشون میگیم بد حجاب، آدمای بی دین و ضد دین یا ضد مذهبی نیستن، دین رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، اما فکر میکنن که حجاب یه مسئله شخصیه، سلیقگیه، مثل غذا میمونه که تو این غذا رو دوست داری، من اون غذا رو دوست ندارم، من اینجوری دوست دارم بیام بیرون. و حالی که عزیز من، تو خونت هر جور میخوای بپوشی بپوش، ولی وقتی میای بیرون تو جامعه داری الگو درست میکنی. دختر بچه کوچک من 3-4 ساله وقتی تو رو میبینه با این تیپت، با این قیافت، خوشش میاد این مدلی بیاد بیرون. یعنی شما داری خواسته یا ناخواسته مقاومت جبهه حق رو از بین میبری، مقاومت جبهه حق رو داری ضعیف میکنی، از این جهت ضربه داری میزنی به دین. این که ظواهر دینی رو ما برش تأکید میکنیم، کسی اشکال نکنه، حاج آقا مگه مسلمونی به 4 تا اسم علی و حسن و حسینه؟ مگر مسلمونی به ریشه و محاسن داشتنه؟ مگر مسلمون بودن صرفا به چادر و حجاب و امثال اینها رو داشتنه؟ مگه مسلمون بودن به این ظواهره؟ دلت پاک باشه، همین حرفی که گاهی موقع بعضی‌ها میگن. جوابش چیه؟ جوابش این استش که ما هم میدونیم که مسلمونی صرفا به ظواهر نیست. خیلی ها بودن که ممکنه اسامی حسن و حسین و تقوی و امثال اینا هم تو طول تاریخ داشتن ضربه هم زدن به دین، محاسن داشتن، تیشه به ریشه دین هم زدن، اینا رو ما هم بلدیم. منتها نه از این ور بوم قش کنیم نه از اون طرف. این رو دقت داشته باشیم، اگر کسی ظواهر دینیش رو از دست بده، محتوای دینیش هم از دست میده. این چنین نیست که کسی ظواهر دینی رو از دست بده دلش هم پاک بمونه، اعتقاداتش هم برقرار بمونه. نه، کسی که ظواهر دینی رو از دست بده، یواش یواش محتوا و باورهاش رو هم کم کم از دست میده. واقعش این شکلیست. برای چی تو الجزایر فرانسوی اون زمانی که استعمار کرده بودن، سالها استعمار کرده بودن الجزایر مسلمان رو، اولین چیزی که ضربه بهش زدن تا فرهنگ خودشون رو نفوذ بدن، مسئله حجاب زنان بود. اینو فرانس فانون که خودش فرانسوی هست تو کتاب انقلاب الجزایر ذکر میکنه. چون وقتی که زن حجابش رو از دست داد، اون وقت یواش یواش بعضی از اعتقاداتش سست میشه. اون وقت شما از آیه قرآن هم براش بخونی، یا از مثلا فرض کنید یکی از بزرگان دین بگی که این اینجوری زندگی میکرد، میگه حالا این مال اون زمان بود، یه جوری میخواد زیر بارش نره، یه جوری میخواد نپذیره، این ظواهر از بین بره، محتوا هم یواش یواش میتونه کم رنگ بشه. یکی دیگه از شعارهای دینی و شعائر دینی که به حمدالله تو بین ما پررنگه و هر سال داره پررنگ تر میشه، مجالس اهل بیت. چه مجلس اعضای اهل بیت، چه مجلس شادی اهل بیت. یکی از شعائر و نشانه های زنده بودن دین و مذهب هست که هرچی کمیت و کیفیتش بالاتر بره، این نشانه رشد مؤمنین هستش. مجالسی که اهل بیت از زمان خودشون هم توصیه میکردن به صورت زبانی، هم خودشون عملا مجلس میگرفتن اونجایی که امکان پذیر بود. امام صادق علیه السلام روایت تو وسائل شیعه هست، به فضیل ابن یسار فرمود اتجلسون و تتحدثون، دور همدیگه جمع میشید، با هم حرف میزنید، راجب ما اهل بیت مجلس میگیرید. فضیل گفت آقا بله. امام صادق علیه السلام فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. امام صادق که میفرمایید من این مجالس رو دوست دارم، در و دیوار رو دوست نداره، فرشا رو دوست نداره، شماها رو دوست داره. اون کسانی که این مجلس رو تشکیل میدن دوست داره، خودشون هم مجلس میگرفتن. ابو هارون مکفوف که روزه خونه امام صادق رو خوند، وقتی تمام شد روزه همه گریه کردن، امام صادق علیه السلام فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریستن از تعداد انسان‌هایی که اومده بودن بیشتر بود. این مجالس مجالس نوره، مجالس رحمت هست. اهل بیت توصیه می‌کردن هم لفظاً هم عملاً بر حفظ این مجالس. شما ببینید در طول تاریخ اون چی که اسلام و شیعه رو نگه داشت همین مجالس بود. من و شما شیعه بودن و خودمون رو تو کلاس درس یاد نگرفتی، تو همین مجالس یاد گرفتی. تو همین مجالس بود که هم عقلها و شعورها، هم شعور و احساسات و عواطف رشد کرد به نفع جبهه حق. تو همین مجالس بود.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع شعائر دین اسلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
امام اعلام کرد هم در زبان هم در عمل که نظامی که برآمده از این انقلاب است یک نظام اسلامی است، یک نظام دینی است. از اینجا توده‌ها شروع شد، غربی‌ها بعد از آنی که احساس کردند که انقلاب در چه جهتی حرکت می‌کند، به کدام سمت ملت ایران دارند حرکت می‌کنند و می‌روند، توطئه‌های دشمنان، طرح‌های مخرب آنها، طرح‌های ویرانگر آنها برای کشور عزیز ما و ملت ما شروع شد. بنده هیچ نظام انقلابی رو در دنیا در تاریخ این یه دو سه قرن انقلاب‌ها نمی‌شناسم که تا این اندازه در معرض توطئه و دشمنی و طراحی دشمنان قرار گرفته باشه. شما نگاه کنید ببینید از اول انقلاب، از تحریکات قومی، قومیت‌ها رو تحریک کردن تا مسلح کردن گروه‌های چپ، گروه‌های چپ در ایران کم و بیش بودن، اینا رو مسلح کنن در دانشگاه و جاهای دیگه، اینها رو بگنجانند آماده برای حرکت علیه نظام، تا تحریک و پشتیبانی گرگ خونخواری مثل صدام حسین تحریکش کردن، وادارش کردن، تشویق کردن که به مرزهای ما حمله کنه، تا ترورهای هدفمند، ترور شهید مطهری، ترور شهید بهشتی، ترور شهید مفتح، ترور شهید رجایی، ترور شهدای مهراب و همینطور ادامه پیدا کنه تا ترور دانشمندان هسته‌ای، تا ترور جوانان فعال انقلابی. اینها ببینید اینا مجموعه طراحی‌هایی است که علیه نظام برخواسته از انقلاب در ایران انجام گرفت.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در بیان حجت الاسلام، محمد باقر فرزانه.
اونگونه که یاد بعضی از شما ها هست و من خوب یاد مونده دارم، پنج عامل موجب شد که اون نظام سقوط کند، این نظام روی کار بیاد و دوام پیدا کند. عامل اول سقوط اون خانواده فاسدی بود که فسادش بین المللی بود. فسادش مخصوص تهران نبود، مخصوص ایران نبود، یه فساد بین المللی داشتن این خانواده و این بسیاری از مؤمنین و مؤمنات رو خشمگین کرده بود. عامل دوم خفقانی بود که ایجاد کرده بودن آمریکا در ایران. سازمان امنیت درست کرد، نیروهای اون رو پرورش داد، بر آنها نظارت میکرد و فرماندهی دست او بودن بود. هر زن مرد ایرانی در هر لحظه احساس میکرد کسی در کنارش هست که بخواد گزارش بده. من یادم هست در سال 55 وقتی که بودنمون زندان و کمیته مشترک اون زمان در یک سلول انفرادی، احساس کردم که یک خانم کنار سلول من در سلول دیگر است. بعد خواستم برام وضو بگیرم، کفش رو به سلول من نبود، از کفش این خانم استفاده کردم. دیدم کفش خیلی خیسه، رفتم توی وضو خانه وضو گرفتم، خواستم مس بکشم، پامو کشیدم بیرون، دیدم که کفش این خانم پر از خون است. یعنی اینقدر این خانم رو شکنجه کرده بودن که وقتی پاشو میذاشت توی کفش پر از خون میشد. خفقان حد و حصر نداشت، فشار بر مردم حد و حصر نداشت. طبیعی است که اون وضعیت بخش عظیمی از مردم رو ناراحت کرده بود. عامل سوم، مردم ایران احساس کردن که ثروتشون به غارت می رود. نفتشون، منابع زیرزمینیشون، نیروهای انسانیشون به غارت می روند و چیزی برای ملت باقی نمی ماند. طبیعی است که خشم مردم بر افروخته می شد. عامل پنجم، مذهبی ایرانی احساس میکرد که مذهب مسخره میشود، مذهب تحقیر میشود، حجاب تحقیر میشود. بچه های ما در دانشگاه جرأت این که مسلمانان نداشتن مسلمان بودن خودشون رو اظهار کنن، مسخره میشدن. مذهب بسیار تخریب و تحقیر میشد. عامل پنجم یک عامل اساسی بود که میگفت باید نظام شاهنشاهی نباشد، باید نظام الهی روی کار بیاد. نظام ستمشاهی باطل است. این عامل رو امام رهبری میکرد. اگر شاه مقداری خفقان رو کم میکرد، مقداری غارت‌ها رو کم میکرد، مقداری به مذهب خیانت نمی کرد، اهانت نمی کرد، اون چهار تا عامل اول معتقد به رفتن نظام شاهنشاهی نبودن. نمی گفتن شاه باید برود. می تونست هم شاه بماند و هم اون چهار تا عامل اول خشمشون تمام شود. یک عامل بود که می گفت باید نظام از بین برود و باید نظام الهی روی کار بیاد، و اون عامل شخص امام بود. خواهران، برادران، من یادم هست دقیقا در سال 55 در زندان، در همه زندانها وقتی انسان نگاه میکرد، سران همه گروه های مخالف نظام ستمشاهی زندان بودن. امام تبعید بود و علمای طرفدار امام یا تبعید بودن یا فراری یا به شهادت رسیده بودن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
سران حزب توده که یک گروه مخالف نظام بودن همه زندان بودن. سران منافقین طبقه بالای اوین ما بودیم و طبقه پایین اونها بودن. سران نهضت آزادی و جبهه ملی زندان بودن. تمام رؤوس حرکت‌های مخالف نظام ستمشاهی رو ساواک شناسایی کرده بود و اینها زندانی بودن. هوا بسیار تاریک بود. فضای آینده ایران بسیار تاریک بود. کسی امید به پیروزی این انقلاب، امید به پیروزی این نهضت‌ها نداشت. خیلی ناامیدی بر همه جا سایه افکنده بود. مگر از سال 55 تا 22 بهمن 57 چقدر فاصله است؟ در سال 57 در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. نظام ستمشاهی سقوط کرد. در این مدت کوتاهی که درها گفتم همش بسته شده بود. چی بود جریان؟ نه حزب توده، نه منافقین، نه نهضت آزادی و ملی و مذهبی و نه جبهه ملی، اینا هیچ یکی دانه داشتن که ما این کاره کردیم، ما این توانو داشتیم. یک عامل بیشتر نبود با یک کمک. عامل امام بود و کمک مردم بودن. مردم بودن که در این فاصله کم حکم امام رو، دستور امام رو تبدیل کردن به یک قیام، یک شورش، یک عصیان، یک حرکت ایمانی در حال از خودگذشتگی. شهادت ها شروع شد، خشم ها برافروخته شد، ایمان ها گل کرد، غدیر وارد صحنه زندگی ما شد، امامت رو وارد زندگی خودمون کردیم، امام رو به عنوان ولی فقیه پذیرفتیم، دستور او رو واجب گرفتیم و شهادت در راه او را شهادت در راه خدا تلقی کردیم و درستم همین بود. در این مدت کوتاه امام و امت، امتی که پیام قدیر رو شناخت و علی زمان خود رو پیدا کرد، به اون امام بود، به دنبال او راه افتاد. این قوا، این عظمت انقلاب، این زنان فوق العاده رشد یافته و آزاده، این جوانان از خود گذشته، داستان چیز دیگری شد، داستان شکل دیگری شد. همه آمدن وارد صحنه شدن، به این حرکت رو ادامه دادن و به اینجا رسوندن. همین دو عامل، یعنی امامت و ملت، توانستن این انقلاب رو تا امروز به خوبی نگه دارد و حفظ کند. خواهران، برادران، از مشکلات بیخبر نیستم، اما عرض میکنم که آمریکا قدرتش بسیار کم شده، بسیار ضعیف شده، از هر دری وارد شده شکست خورده، از هر دری وارد شده ناتوان شده. تا الان لحظه به لحظه آمریکا کاری کرده که این بساط رو جمع کنه، نظام رو از بین ببره، اسلام رو منزوی کنه، در هیچ جا اونجوری که خواسته و نه اونجوری که خواسته به نتیجه بسیار کمی و غیر قابلی برای خودش رسیده است. اما از این طرف اسلام، ایران اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت یک چنار تنومند سربرافراشته با میوه های لذیذ و فراوان داره شاخ و برگش بزرگتر می شود، ریشه هاش عمیق‌تر می شود، قدرتش زیادتر می شود، از لحاظ علمی رشد می کنه، از لحاظ سیاسی رشد می کنه، در دنیا اعتبار روزافزون داره، از لحاظ نظامی در منطقه بی‌بدیل شده. نمیدانه آمریکا ما چه داریم و رضا جرأت نمی‌کنه به ما کج نگاه کنه. این عظمت کم نیست در این دنیا و در این شرایط. باز عرض می‌کنم مشکلات رو می‌دونم، اما خواهران و برادران، هر چه هدف شما بزرگتر باشه راه شما طولانی‌تره و هر چه راه طولانی‌تر باشه فراز و نشیب‌های راه زیاده. هدف بزرگ بندگی خدا، بزرگترین هدفی در جهان بشریت، جهان انسان. اما این راه طولانی کم دشمن نداره، گاهی به خشکی و بی‌آبی و تحریم برخورد می‌کنید که اذیت می‌شوید، گاهی به عرض می‌کنم که سنگ‌ولاخ گیر می‌کنید که با زحمت باید حرکت کنید. و این سنگولاخ ها همون مدیریت های ضعیف و مدیریت بد داخل ایران است. از اول انقلاب من یادم هست مرتب نیروهای عجیبی در داخل سنگولاخ دارای مردم درست میکردن که مردم نتونن درست این حرکتشون رو برن. راه مشکل داره. رسیدیم به اون گردنه ای که غارتگران سبیل از بناگوش در رفته با تجربه آدم خار کمین کردن. او میزنه ما میزنیم، او میکشه ما میکشیم، اما مهم اینه که او ضعیفتر میشود و ما قویتر. او عقب نشینی میکند و ما راهمون رو ادامه میدیم، زن و مردمون این راه رو میرون، چیز کمی نیست. فقط به برکت امامت اسلامی و حضور شما عرض میکنم ملت این خون شهدا رو کم نبینید. اینها زندن، زنده تر از اون قبلی که به شهادت برسن. دعای خیلی اینها با شماست، اینها با ملکوت از شما، از ما به شما بیشتر ارتباط دارن، چون در عالم ملکوتن. اینها مواظبن، اینها مراقبن، اینو کم نبینید. قدرت فوق العاده ایست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
به فاصله چند ماه بعد از فوت زعیم بزرگ شیعه، جلسات درس آیت الله خمینی شلوغ‌تر می‌شود. اما مطابق برخی از گزارش‌ها تعداد شاگردانش به رقمی حدود 1200 نفر می‌رسد. خمینی که زمانی از حیث شلوغی جلسات درس و تعداد شاگرد بعد از بروجردی در مرتبه دوم قرار داشت، اکنون به واسطه پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی است. راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند، و اگر من هم مثل دولتی ها حرف بزنم، مردم مرا هم طرد خواهند نمود. روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
در سایه سار نخل ولایت.
قیام‌های اجتماعی در همه جای دنیا معمولاً به کمک احساسات شکل می‌گیرند. احساسات کمک می‌کنه به اینکه قیام‌های اجتماعی شکل بگیره و پیروز بشه. اگر اندیشه‌ای و عقلانیتی هم پشت سر این احساسات وجود داشته باشد، غالباً در لابلای نظرات و اجتهادهای برخواسته از این احساسات، اون پشتوانه‌های عقلانی گم می‌شود، کمرنگ می‌شود. احساسات خیلی اوقات اهداف عقلانی قیام‌ها رو تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی احساسات فروکش کرد، مسیر حرکتی که انقلاب برای اون به وجود آمده است، اون مسیر عوض می شود، چون اون عقلانیتی که پشت سر این قیام بود، اون عقلانیت گم شده، کم اثر شده، لذا مسیر عوض می شه. نمونه های متعددی در تاریخ داره. حالا مثلا انقلاب فرانسه در قرن 18 برای مبارزه با سلطنت یک خاندانی به وجود آمد، خاندان بوربون ها بعد که انقلاب پیروز شد، و حتی پادشاه رو و زنش رو کشتند، احساسات گوناگون در بین مردم اونچنان فضا رو در قبضه خودش گرفت که یادشون رفت مردم برای چی قیام کردن، برای چی مبارزه کردن و به میدان آمدن. بعد از حدود 15 سال سلطنت ناپلئون بر کشور فرانسه به وجود آمد. بعد از رفتن او هم همون خاندانی که انقلاب علیه اونها بود همونها آمدن. حدود 70 سال 80 سال فرانسه‌ای که با سلطنت جنگیده بود با سلطنت زندگی کرد. یعنی اون مبنای عقلانی پشت سر اون قیام و انقلاب به کلی گم شد، از بین رفت. این رو ما در همه انقلاب ها تقریبا یا در اغلب انقلاب های دنیا میبینیم. حرف اصلی من اینه که امام انقلاب اسلامی را در قبال این آفت نابود کننده حفظ کرد و مسئولیت داد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محوریت نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت در خصوص فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام ارائه می‌فرمایند صحبت می‌کنیم. فلسفه غیبت، شرح فلسفه ضرورت هدایت بشر توسط انسان کامل و نمونه‌ای است که سزاوار و شایسته نشان دادن مقام ربوبیت است. نمونه و الگویی کامل که حد وسط و تجسم اراده آگاه بندگی در لحظه لحظه زندگی باشد. به زبانی دیگر، در حقیقت راه رسیدن بشر به این مرتبه عالی در نگاه و اقتدا به آن انسان کامل است. به گونه‌ای که اگر کتاب‌های آسمانی به تنهایی متولی نشان دادن این راه می‌شدند کافی نبود، بلکه حقیقت آن مفاهیم باید در وجودی شکل می‌گرفت و معنا می‌یافت. امیر مؤمنان علی علیه السلام عین این اظهار نظر رو در جنگ صفین داشتند. آنجا که سپاه مکر قرآن ها رو بر سر نیزه کردند، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند قرآن مجسم منم. و این تعلیم رو به همه آنهایی که به دنبال حقیقت هستند در طول تاریخ دادند ایشان، و این معنای خیلی روشنی داره. آن کسی که وصایت پیامبر رو عمل میکنه و عامل به وصایت پیامبر هست و خود او هم وصی هست. یعنی به قول خود حضرت امیر در نهج البلاغه آمده، میگه ما اهل بیت هم عاملیم هم خودمون همه عمل کنندگان رو به سرمنزل مقصود هدایت میکنیم. این همان جایی که قرآن در سوره بقره درباره پیامبر میفرماد آمن الرسول، یعنی خود پیامبر به آنچه میگوید مؤمن است. این یه نظام فکری و فلسفی رو به وجود میاره و اونم اینه که در این نظام فکری فلسفی خداوند برای مفاهیم پایه خودش یه مابعثا در انسان قرار داده و این اصل هدایت رو تکمیل میکنه. مثلا شما در قرآن کریم دارید که خداوند میفرماید ما خلق کردیم ثم هدا. این ثم هدا خیلی مهمه، یعنی هدایت آن موجود به عهده ما بود. خداوند در مورد شیوه شناسی خلقت خودشون میفرمایند ثم هدا، یعنی هدایت اون موجودات به عهده ماست، اما هدایت انسان به عهده خدا نیست. یه همچین منطقی رو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خدا در تکمیل وعده رسالت و هدایت سنگ تموم گذاشته و همه چیز رو تمام کرده. خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امام علی علیه السلام و آل و بحث شناخت‌شناسی امام عصر علیه السلام هست. برای همین در خصوص فلسفه غیبت یکیش اشاره است که امیرالمومنان علی علیه السلام دارن که این شهر و ضرورت رو در حقیقت برای ما تبیین میکنن. پس ما وقتی یک مسئله رو داریم همیشه دو چیز رو در ذهن به لحاظ عقلی مطرح میکنیم، یکی این که ضرورتش چیه، دو کارکردش چیه، یعنی اصلا چه ضرورتی داشت که این فضا اتفاق افتاد، دیگری کارکردش و دستاوردش. این دو سوال عقلی رو مد نظر قرار بدیم و به نکاتی رو که درباره نهج البلاغه امیرالمومنان علی علیه السلام گفتیم یک بار دیگر بازاندیشی کنیم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پدر، پسر، روح الله. نویسنده ابراهیم حسن بیگی. راوی فاطمه رکنی. صدابردار طناز صدیقی، سینا احمدی پور. نامه چهارم. محسن جان سلام. مسئله با یک شوخی شروع شد. پس از آن حرفی از این جنس بین من و پدرت زده نمی شد. کنار هم نشسته بودیم و داشتیم باقی مانده فیش ها را طبقه بندی می کردیم. کار تحقیق به خوبی به پایان رسیده بود و این اواخر پدر هم دستیار خوبی برای من شده بود. اما عیب بزرگش این بود که ساعتها می نشست و فیشها را یکی یکی می خواند و این باعث کندی کار می شد. از علاقهش به امام حرفی نمی شد، اما شروع اشتیاقش را پس از مطالعه خاطره ای دلچسب نمی توانست پنهان کند. گاهی هم با شور و شوق خاصی می نشست و خاطره ای را برایم تعریف می کرد. بیشتر مجذوب خاطره هایی می شد که جزء سیره امام خمینی بود. من که دیدم دارد مجذوب امام می شود و دیگر آن آدم سابق نیست، به شوخی گفتم تو قصد نداری بری؟ خیلی ها رفتن. سرش را بلند کرد و زور زد به چشمهایم. بدم نمیاد، اما... از این حرفش تعجب کردم. دیدم هنوز علایق و وابستگیش به خانوادهش را دارد. هرچند اوایل رفتن پدر و مادرش به آمریکا زمزمه هایی داشت و بعدش نمی آمد ما هم مثل آنهایی باشیم که در بحران انقلاب و جنگ رفتند تا صدای چکمه های اشغالگران بعثی را در خیابان های شهر خود نشنوند. گفتم اما چی؟ سرش را انداخت پایین و گفت هیچی. گفتم ما هم بعد نیست تلویزیون سیاه و سفیدمون رو به مزایده بذاریم و زد زیر خنده. گفتم این حرف کجاش خنده داره؟ گفت من فکر کردم تو صحبت از رفتن به جبهه و این حرفا رو پیش کشیدی. گفتم پس برای همین بود که گفتی بدت نمیاد؟ پس اماش برای چی بود؟ آه بلندی کشید و گفت ببین رضوانه، بنابرای دلایلی که تو بهتر میدونی برام سخت بود خودم رو با اوضاع احوال پس از انقلاب وفق بدم، به خصوص با شرایط خاص جنگ. همیشه فرار از این اوضاع و خروج از کشور برام یه آرزوی دست نیافتنی بود. اما حالا اوضاع با گذشته فرق میکنه. مدتیه که فکری مثل خوره افتاده به جونم. پرسیدم چه فکری؟ انگار در گفتنش تردید داشت. شاید هم شرمی آمیخته با ندامت. گفت میدونی من اهل رفتن به جبهه و جنگ و این حرفا نبودم. حالا هم دل جدا شدن از تو و محسن رو ندارم. اما وقتی هر بار که جوانای کوچکتر از خودم یا پیرمردهای هم سن و سال پدرم رو میبینم که لباس بسیجی پوشیدن و سربند قرمز بستن، احساس بدی به من دست میده. احساس یک نوع بی‌غیرتی، انگار که چند مرد مست مزاحمتی برای تو به وجود آوردن و اون وقت من ایستادم و نگاه میکنم. بیان که اراده‌ای برای دفاع از تو داشته باشم. فرصت را مناسب دیدم تا حجاب‌ها را از او کنار بکشم. کسی که دست و پاتو نبسته، میتونی جلو بیایی و از من در برابر اجنبیا دفاع کنی. اونایی که هزار هزار به جبهه میرن همین حس و حال تو رو دارن، با این تفاوت که اراده کردن و تصمیم گرفتن تماشاچی نباشن. میدونی رضوانه، کمی با خودم تعارف دارم. باید تعارف رو کنار بذاری احسان. اگه دوست داری بری جبهه من حرفی ندارم. لبخندی کودکانه روی گونه هایش نشست و گفت تو که معلومه نباید حرفی داشته باشی. همیشه دلت خواسته منو بفرستی جلوی گلوله تا از شرم راحت بشی. شایدم برعکس. دوست دارم به جبهه بری تا همگی از شر صدام راحت بشیم. پس حالا که اینطوره من رفتم. از جا برخاست. کتش را از جا لباسی برداشت. گفتم کجا؟ مگه جبهه رفتم به همین راحتیه که هر وقت دلت خواست کتت رو بپوشی و بری؟ با همون لبخند کودکانش گفت جبهه کجا بود زن؟ میرم تا نونوایی شلوغ نشده نانی بخرم و برگردم. گفتم میدونستم تو مرد این ره نیستی. گفت میخوام آرزوی همسر شهید شدن رو بر دلت بذارم. این را گفت و خندید و از اتاق زد بیرون. چقدر دلم میخواست او هم مثل مردهای دیگر به جبهه برود. کمتر به جنبه شهید شدن مردهایی فکر کرده بودند که به جبهه میرفتند. اما این جمله آخرش ته دلم را لرزاند. شهید شدن یعنی رفتن برای همیشه. یعنی بی همسری خودم و یتیمی محسن. مگر می شد شبی را تصور کرد که شوهرت به در نکوبد، که فرزندت با شادی پر نگوشاید و نگوید مامان، بابا آمد. مگر می شود فکر کرد که سر بر بالی نگذاش که دیگر بوی همسرت را نمی دهد. چشم در خانه ای گردان که هر چیزی یادگاری اوست و در بطن خود خاطره شیرین را جای داده است. مگر می شود زنی پس از سالها پشتوانه و تکیگاه خود را از دست بدهد و نلرزد، بر زمین خاری نیفتد یا در گرد باد زندگی فنا نشود. آن لحظه با خودم فکر کردم راستی زنهای شهیدان ما چه می کشند؟ فقدان همسر خود را چگونه تحمل می کنند؟ کدام جام صبر را نوشیدند که هنوز زنده‌اند؟ با اتکای به چه قدرتی نفس می کشند. همسر شهید شدن یعنی زن بیوه و بی کس و بی پشتوانه. آیا می شود در آن صورت زیست و غم بزرگ فقدان همسر را تحمل کرد؟ فکر بود که به ذهنم هجوم می آورد. فکرهای وحشتناک که دلم را می لرزاند. وقتی پدرت با بسته نان آمد کمی آرام گرفتم. گفت چقدر نانوایی خلوت بود. پرسیدم پس چرا اینقدر دیر کردی؟ گفت یه سر رفتم پایگاه محل. چقدر شلوغ بود. نانها را گذاشت و یه سفره. بعد روبرویم نشست و گفت فرم اعزام رو هم پر کردم. دو هفته یه دیگه هم اعزام میشم به جنوب. زبانم انگار بند آمده بود. مانده بودم چه بگویم. وقتی سکوت همراه با تعجبم را دید پرسید. مگه تو اینطور نمیخواستی؟ نمیدانستم جوابش را چه بدهم. پاک خودم را باخته بودم. باید فکر و خیال و نگرانی های چند لحظه پیش را کنار میگذاشتم. و حالا داشت آن لحظه ها نزدیک می شد. پس من چرا باید بترسم، بلرزم؟ این همه واهمه برای چیست؟ روزهای بعد برای من روزهای جنگ و ستیز بود. جنگ با خودم. روزهای لحظه شماری که زمان به سرعت می گذشت. لحظه اعزام نزدیک می شد. شب پیش از اعزام نماز شب خواندم. خدا می داند چقدر نمازم طول کشید. همش با گریه و طلب صبر. نمی دانم. انگار معجزه‌ای بود که رخ نمود. صبح اعزام آرامش و طمأنینه‌ای داشتم که گاهی احساس می‌کردم تن به بی‌تفاوتی می‌زند و نگران از اینکه مبادا دوستان و آشنایان فکر کنند من برای دوری از همسرم قند توی دلم آب شده است. هرچه بود گذشت. پدرت اولین و آخرین اعزامش را رفت. وقتی خبر شهادتش را آوردند دیگر آن زن پرطمأنینه ی روز اعزام نبودم. انگار کمرم شکست. چقدر سخت بود دوری پدرت. چه ماهایی را که به سختی سر نکردم. و انگار خدا بود که به دادم رسید. و بعد از آن مسئولیت نگهداری از تو و احساس مسئولیتی که به امام و انقلاب پیدا کردم جای غم و اندوه دوری از پدرت را پر کرد. تجلی این احساس وظیفه در کلاس درسم بود و در نحوه مراقبت از تو تا هرگز جای خالی پدر را حس نکنی. بگذاریم و بازگردیم به موضوع نامه، یعنی امام. در نامه قبلی تا ورود امام به ایران بخشهایی از یادداشت‌هایم را برایت نوشتم و حال مختصری مسائل پس از ورود و بعد یادداشت‌هایی در رفتار و خصوصیات امام که برای هر کسی می تواند الگو باشد. آن روزها تهران بی صبرانه منتظر ورود امام بود. کسانی که دستن در کار تهیه مقدمات برای هرچه بهتر انجام شدن مراسم استقبال بودند، در نظر داشتند ماشینی برای انتقال حضرت امام از فرودگاه به بهشت زهرا تدارک ببینند. برای این منظور ماشین‌های مختلفی پیشنهاد شد که بهترین آن یک دستگاه بلیزر بود که بلافاصله تهیه شد و قرار شد بدنش زرهی و شیشه هایش ضد گلوله شود. شنیده بودیم که فرودگاه مهرآباد مخفیگاه هایی دارد که جز ماموران ساواک کسی از آن اطلاع ندارد. حتی شایعه بود که این مکان‌های مخفی به یکی از مراکز ساواک راه دارد. من که مسئولیت امنیت فرودگاه را به عهده داشتم، مأمور شدم آنجا را بررسی کنم. حتی داخل زیرزمین‌ها و جاهایی را که کابل و لوله از آن عبور می‌کرد، بررسی کردیم. در ابتدای هر راه زیرزمینی چند نیروی مسلح گذاشتیم که مراقب باشند. هواپیمای حامل حضرت امام از دور نمایان شد و دقایقی بعد بر زمین نشست. قبل از هر کس همراهان امام و خبرنگارانی که با ایشان به ایران آمده بودند از هواپیما پیاده شدند. حضرت امام پس از پایین آمدن از پلکان هواپیما با اتومبیل بنز ضد گلوله متعلق به نیروی هوایی به سالن منتقل شدند. در آنجا ازدحام جمعیت به اندازه‌ای بود که ما مجبور شدیم در اطراف امام زنجیروار حلقه بزنیم تا به بدن ایشان فشار وارد نیاید. با وجود شلوغی مسیر تا سالن فرودگاه، سرانجام حضرت امام به داخل یکی از اتاق‌ها رفتند. برادر بزرگ امام هم وارد آن اتاق شدند. امام خواستند اتاق را خلوت کنیم. من جلوی در ایستادم تا کسی وارد نشود. بعد از آن امام به سالن فرودگاه رفتند و در بین صدها علاقه‌مند مشتاق به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در آن روز ضمن سخنان خود فرمودند: ما تازه قدم اول را برداشته ایم. فکر نکنید کار تمام شده است. امام در پایان سخنان خود فرمودند: من از اینجا عازم مزار شهیدان هستم. بعد از سوار شدن حضرت امام، ما سوار ماشینی شدیم که قرار بود ایشان را اسکورت کند. بعد از چند دقیقه ناگهان دیدیم که حضرت امام از ماشین پیاده شدند و روی صندلی جلوی ماشین نشستند. وقتی حضرت امام فهمیده بودند در قسمت عقب ماشین یک شیشه حفاظتی تعبیه شده است، از ماشین پیاده شدند و در قسمت جلوی ماشین نشستند. ماشین حرکت کرد. ما هم به طور منظم پشت سر ایشان از باند فرودگاه خارج شدیم و از آنجا به طرف خیابان‌ها حرکت کردیم. انبوه جمعیت دور تا دور ماشین امام را گرفتند. قرار بود حضرت امام در دانشگاه تهران توقف کوتاهی داشته باشند و از آنجا به بهشت زهرا بروند. اما با توجه به شلوغی بسیار زیاد خیابان انقلاب، ماشین امام موفق نشد به دانشگاه برود و از همانجا مسیر را تغییر داد. فشار جمعیت آنقدر زیاد بود که قادر نبودیم اتومبیل امام را اسکورت کنیم و مجبور شدیم از مسیر دیگری به بهشت زهرا برویم و در آنجا متوجه شدیم امام را با هلیکوپتر به بهشت زهرا منتقل کردند. ما تصمیم گرفتیم به محل اقامت امام، یعنی مدرسه رفاه، برویم. در بین راه آیت الله بهشتی را دیدیم که به طرف بهشت زهرا می رفت. از او پرسیدم: آقا، ما ماشین امام را گم کردیم. اصلا نمی دانیم هلیکوپتر ایشان را کجا برد. حالا باید چه کار کنیم؟ انتظار داشتم او برافروخته شود و ما را که مسئول حفاظت از امام بودیم سرزنش کند. اما با خونسردی لبخندی زد و گفت: نگران نباشید. خدای امام از امام مراقبت می کند. شما تکلیفتان را انجام داده اید. می بینید که با این جمعیت هیچ کاری از دست شما بر نمی آید. برگردید و سلاح و امکاناتتان را جمع کنید. بله محسن جان، من آن روزهای تاریخی را به یاد دارم. البته نه به گویایی و روشنی آنچه نزدیکان امام برایم تعریف کردند. همه کسانی که روز 12 بهمن سال 57 را دیدند شهادت می دهند که آن روز یک روز استثنایی و عجیب بود. تهران آبستن میلیون ها جمعیتی بود که از سراسر کشور آمده بودند تا از رهبر انقلابشان استقبال کنند. فکر می کنم مسائل تاریخی پس از پیروزی را تا حدودی می دانی. تا تشکیل دولت موقت و تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و بعد قائله‌ای به نام جنگ که خودت نیز آن را لمس کرده ای و حتی پدرت را نیز در آن از دست داده ای. از همه این وقایع می گذرم. هرچند تصمیم نداشتم با چنین شتابی از این وقایع بزرگ پس از انقلاب بگذرم. اما چه کنم که اگر بخواهم همه آنها را بنویسم، مثنوی 70 من کاغذ می شود. بگذاریم. از بین صدها فیش مربوط به رفتار و کردار و شخصیت امام، تعداد کمی را دستچین کردم. یکی از خصوصیات عجیب امام، پرهیز از دنیا و صرفه‌جویی در مصرف امکانات دنیوی است. امام همیشه سعی می کردند تا سطح زندگی خود را هم سطح زندگی افراد پایین جامعه قرار دهند و این روحیه را در تمام زندگی، به خصوص در دوران پس از انقلاب داشتند. از جمله، امام شبها اکثراً حاضری می خوردند. مثلا نان و پنیر با ریحان یا خربوزه یا خیار. یک روز در ایام عید، مقداری ریحان تازه که هنوز در تهران عمل نیامده بود، برای امام از اصفهان آوردم و به برادرم سفارش کردم که هفته به هفته مقداری ریحان از اصفهان برایم بفرستند که می فرستاد و امام نیز مصرف می کردند. یک شب که برای امام شام بردند، ریحان تمام شده بود. امام به خدمتکار منزل گفتند ریحان نداریم و او گفته بود تمام شده است. امام فرمودند به فلانی بگو بخرد. او هم به من گفت که گفتم فردا ریحان از اصفهان می رسد. او هم عین حرف مرا به امام گفت. امام هم متوجه شد ریحان از اصفهان می آید و مال تهران نیست. به او گفته بود تا به من بگویند که اگر باز از این ریحان بیاوری نمی خورم. امام گفته بود من فکر می کردم ریحان در همه مغازه ها هست و همه مردم می خورند. بگو دیگر از اصفهان برایم ریحان نیاورند. داشتن کوپن ارزاق عمومی در سالهای اولیه انقلاب و به خصوص جنگ یک ضرورت حیاتی بود. اجناس کوپنی اجناسی نبودند که بدون کوپن و به قیمت ارزان به دست آیند. با وجود این، بسیاری از مردم معترض بودند که اجناس کوپنی کفایت آنها را نمی کند و آنها مجبور بودند بخشی از نیازهای خود را بدون کوپن و از بازار آزاد تهیه کنند. آن روزها هیچ فکر نمی کردیم که امام هم مانند همه مردم از کوپن استفاده می کنند. اما این خاطره جالب تفاوت امام با سایر رهبران کشورها را نشان می دهد. امام هم فردی است از همین کشور و مانند همه مردم که کوپن داشتند، او نیز از سهمیه یک کوپن استفاده می کرد. چند وقت پیش که امام کسالت داشتند، دکترها گفته بودند برای آقا سوپ مرغ درست کنید. خانم گفتند که ما مرغ نداریم. هنوز کوپن مرغ اعلام نشده است. امام تأکید شدیدی داشتند که بین او و مردم فقیر جامعه فاصله ای نیفتد. سطح زندگی خود را پایین نگه می داشتند و یا بین خود و دیگران هیچ تفاوت و تبعیضی قائل نمی شدند. بعد از پیروزی انقلاب که امام برای مدتی در قم بودند، جمعیت زیادی برای دیدار ایشان به قم می آمدند. مسافرخانه ها مملو از جمعیت بود. رستوران ها شلوغ و صفهای نانوایی ها طولانی بود. در شهر قم جمعیت موج می زد. پیرمرد لاغرندامی بود که در منزل امام خدمت می کرد و او را بابا صدا می کردند. یک روز امام به او فرمودند: شنیدم وقتی تو می روی در صف نان بایستی، مردم می گویند ایشان خدمتکار آقاست و به تو خارج از نوبت نان می دهند. این کار را نکن. این خوب نیست که از این خانه کسی برود و بدون اینکه نوبت را رعایت کند خرید کند. تو هم مانند دیگران در صف بایست. مبادا مردم برای تو امتیازی قائل شوند. خاطره دیگری در همین زمینه مربوط به سید مرتضی، یکی از خدمتکاران منزل امام است که می گفت طبق معمول از نانوایی جماران برای منزل امام نان می خریدم. نانوا که متوجه شد من نان برای امام می خرم، آن را با خشخاش سفارشی پخت و به دستم داد. وقتی نان را به خدمت امام بردم، ایشان با دقت خاصی که داشتند نگاهی به نان کرده و فرمودند: نانوا برای همه مردم نان را اینجوری تهیه می کنند؟ گفتم: نه آقا، این نان سفارشی است. امام نان را پس دادند و گفتند: نه خیر، این نان را برگردانید و از همون نانهایی که به همه مردم می فروشند بخرید. مردم دوستی و علاقه امام به مردم و به خصوص مردم مستضعف مربوط به سالهای پس از پیروزی انقلاب نبود. امام از همان سالهای طلبگی به فکر مردم بودند. روزی با امام در حال رفتن به درس مرحوم آقای شاه آبادی بودیم. فصل زمستان و هوا بسیار سرد بود. از کنار رودخانه عبور می کردیم. دیدیم خانمی کنار رودخانه نشسته است و دارد پارچه های کهنه ای را می شوید. نمی دانم مال خودش بود یا کلفت بود. می دیدیم که یخهای رودخانه را می شکست و لباس می شست. بعد دستش را از آب بیرون می آورد و مقداری با دمای دهانش گرم می کرد و دوباره لباس می شست. امام مقداری به او نگاه کرد. بعد به من گفت: شما بروید، من بعد می آیم. و خودشان به طرف آن زن رفتند و در شستن لباس به او کمک کردند. بعد چیزی هم یادداشت کردند که معلوم شد آدرس آن زن مستمند را از او گرفته بودند. بعدها معلوم شد به آن خانم گفتند: شما بیایید منزل ما. من میگویم برایتان آب گرم کنند و دیگر شما اینجا نیایید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت.
عقلانیت امام مظهرش دو رکن اساسی بود: یک رکن ولایت فقیه، یک رکن استقلال ملی. استقلال ملی، من اون معنایی را که در ذهن مبارک امام بود و در کلمات ایشون تکرار می شد، در ذیل کلمه استقلال ملی معرفی می کنم. وقتی فکر می کنم می بینم هیچ تعبیری مناسبتر از استقلال ملی وجود نداره. درباره ولایت فقیه توضیحات زیادی داده شده، من نمیخوام وارد اون بشم. ولایت فقیه جنبه دینی این انقلاب رو حفظ کرد. اگر ولایت فقیه نبود، این انقلابی که با انگیزه دینی، با گذشت ناشی از ایمان به خدا به وجود آمده بود، از راه دین منحرف می شد. و رکن اول بنابراین ولایت فقیه بود. این عقلانیت امام بزرگوار است، عقلانیتی که پشت این حرکت عمومی مردم قرار داره و اون رو به پیش میبره و هدایت میکنه. درباره ولایت فقیه بیش از این صحبت نمی کنم. رکن دوم استقلال ملی. بسیاری از سرفصل هایی که در بیانات امام تکرار شده است، مکرر ایشون روی اونها تکیه کردن، اینا در ذیل عنوان استقلال ملی می گنجن. البته استقلال ملی، استقلال به معنای قطع رابطه با محیط پیرامون و دنیا نیست. بعضیا مغالطه نکنن که بگن ما خودمون رو منزوی کردیم. نه نه خیر، استقلال به معنای عدم ارتباط با کسی نیست. استقلال معناش این است که ایران، کشور ایران، ملت ایران روی پای خودش بیسته.
به فاصله چند ماه بعد از فوت زعیم بزرگ شیعه، جلسات درس آیت الله خمینی شلوغ‌تر می‌شود و مطابق برخی از گزارش‌ها تعداد شاگردانش به رقمی حدود 1200 نفر می‌رسد. خمینی که زمانی از حیث شلوغی جلسات درس و تعداد شاگرد بعد از بروجردی در مرتبه دوم قرار داشت، اکنون به واسطه پیگیری مسائل و رخدادهای سیاسی اجتماعی بیش از پیش مورد توجه دستگاه‌های امنیتی است. راهی که من انتخاب کرده ام، راهی است که مردم خواهان آن می باشند. و اگر من هم مثل دولتی‌ها حرف بزنم، مردم مرا هم طرد خواهند نمود. روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا. و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا نهم سوره مبارکه هجر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال برنامه‌هایی که از ابتدا تا کنون داشتیم و در ادامه ترجمه قرآن کریم به 15 سوره، سوره مبارکه هجر می‌رسیم. این سوره که در مکه بر پیامبر نازل شده است شامل 99 آیه می‌باشد. نام این سوره از آیه 82 آن گرفته شده است. در این آیه قرآن به توصیف قوم ثمود پرداخته و می‌فرماید ساکنان هجر پیامبران را تکذیب کردند. هجر نام شهری است که ثمودیان در آن ساکن بودند و در معجم البلدان نیز درباره معرفی این شهر می‌آید هجر نام خانه‌های قوم ثمود است که در وادی القرا در میان مدینه و شام واقع بوده است. هدف اصلی در این سوره پاسخگویی به پندارها و اعتراضات مشرکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چرا که در آغاز بعثت پیامبر کافران به صورتهای گوناگون در صدد تکذیب پیامبر و اسلام برمی‌خواستند و گاهی به حضرت تهمت‌های ناروا می‌زدند. زمانی از پیامبر گرامی درخواست معجزه‌های عجیب برای ارضای امیال شخصی خود می‌نمودند. قرآن در طی آیات این سوره به آنان پاسخ می‌دهد که در آسمان و زمین دلایل کافی بر اثبات حقانیت خداوند متعال وجود دارد و این سنت الهی بوده است که به انسانها اختیار و قدرت انتخاب را داده است تا از این راه نیکوکاران از تبهکاران متمایز گردند. و در تاریخ امم گذشته نیز برای این مسئله نمونه های آشکاری وجود دارد. خداوند با بیان این نکات به پیامبر اکرم آرامش می دهد تا از انکار و ارتداد این قوم ستمگر دوچار اندوه نگردد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می‌کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام را. این آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار است. بسا آنان که کفر ورزیدند آرزو خواهند کرد کاش مسلمان بودند. ای پیامبر، آنان را به حال خود رها کن تا بخورند و کام روا دارند و آرزو سرگرمشان کند که به زودی خواهند دانست. یکی از توطئه‌های مشتکان برای سرکوبی اسلام این بوده است که سعی داشتند پیامبر اکرم را از نظر روانی زیر سؤال قرار دهند. این توطئه آنان که در آیه ششم نیز بدان اشاره شده است، در صورتی که با موفقیت روبرو می گردید، باعث می شد که حجیت قرآن و عظمت اسلام نیز مورد تردید قرار گیرد. قرآن در آیات یکم تا سوم در پاسخ به این توطئه به توصیف قرآن می پردازد و بیان می کند که این کتاب الهی از سوی خداوند بر پیامبر نازل شده و آیات آن سراسر آکنده از معارف بلند الهی می باشد و در ادامه به پیامبر فرمان می دهد که این گروه از کافران را که این گونه سخن می گویند و در راه حق به ایجاد شبهه می پردازند به حال خود رها کنند و برای آنان استدلال و برهانی در اثبات حقانیت اسلام ارائه نکند، چرا که اینان حقیقت عقلانی خود را زیر پا نهادند و به سان حیوانات تمامی کوشششان در راه دستیابی به لذات حیوانی و اشباع غرایز نفسانی می باشد. و هر که چنین است، تشریح معارف الهی و بیان استدلالات منطقی که بر اساس عقل سلیم می باشد برای او سودی نخواهد داشت، اگرچه در آینده به هنگام برپایی قیامت این گروه با مشاهده عذاب شدید الهی از اینکه در دنیا مسلمان نبوده اند پشیمان می شوند و آرزو می کنند که ای کاش با آنان مهلت داده شود تا با انتخاب اسلام از عذاب الهی رها گردند. در این آیات قرآن برای بیدار ساختن و هدایت کافرانی که به خاطر سرگرمی به دنیا به سان حیوانات در آمده اند با ترسیم سرنوشت آنان در قیامت نتیجه عمل کرده آنان را بیان کرده و از عذاب الهی بیم می دهد. چرا که کفار هر اندازه که در ورطه گمراهی سقوط کرده باشند باز هم از عذاب می هراسند. در ذیل این آیات در تفسیر صافی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چنین روایت شده که فرمود به هنگامی که اهل آتش در دوزخ قرار می گیرند، در حالی که در میان آنان گروهی از مسلمانان نیز هستند، کفار با آنان می گویند آیا شما مسلمان نبودید؟ و چون پاسخ مثبت آنان را می شنوند می گویند پس اسلام شما برایتان نفعی نداشته که با ما در دوزخ قرار گرفتید. مسلمانان در پاسخ می گویند ما به خاطر گناهانمان در دوزخ قرار گرفتیم. در این هنگام خداوند با شنیدن این گفتگو فرمان می دهد که مسلمانان را از آتش بیرون آورند. در این هنگام است که کفار آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. در ادامه آیات قرآن به عنوان